أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، منتقم خون حسین و همه انبیا و اولیا صلوات و بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحث ما درباره سجود بود. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که ما خسر والله من اتا به حقیقت سجود ولو کان فی الامور مره واحده. خیلی مهم این پایه بحثمون باشه. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که به خدا قسم زیانکار نیست، ما خسر اهل خسران نیست، هر که در تمام عمرش یک بار سجده حقیقی بکنه. خیلی مهمه این، هر کس در تمام عمرش یک بار یک سجده حقیقی بکنه. خب این خیلی مهمه که ما توجه کنیم که سجده حقیقی یعنی چه. خب همه سجده میکنیم، زیاد نماز میخونیم سجده میکنیم، اما همونطور که جلسه قبل عرض کردم، عبادت مثل یک فضاپیما میمونه، مثل یک هواپیما میمونه، معراج دیگه، که اونهایی که بلد نیستن فقط قیافه پشتش نشستن رو میگیرن، مثل که کسی بیره تو هواپیما بشینه عکس بگیره. توی فیلم ها دیدید که مثلا فیلم های جنگی درست میکنن، هنرپیشه ها رو توی هواپیما ازشون عکس میگیرن، مثلا دارن پرواز میکنن، دارن شلیک میکنن، ولی خب اینا که واقعا پرواز نمیکنن، واقعا هم شلیک نمیکنن، اونا فقط توی هواپیما میشینن، اون لباسشو میپوشن، یه فیلم برداریایی میکنن و یک صورتی از خلبانی و شلیک و جنگ رو دارن. خیلی ها با نماز همینجوری هستند، یعنی مثل بچه که میشینه پشت اتوبوس و صندلی اتوبوس دوست داره با فرمونش ور بره، با دندش ور بره، ادای راننده رو در بیاره، خودش هم صداش هم در میاره، بوق هم میزنه. این خیلی نماز خوندنشون همین جوریه، ذکراشون هم همین جوریه، تسبیح گرفتنشون هم همین جوریه، یعنی یک ادایی از ذکر، پرواز، معراج دارن. در سجده هم همینطور هستشی، این که انسان ادای سجده رو در بیاره، حالا خداوند ظاهر رو از ما میپذیره، میگه این ما خدای ما این نماز خونسته بودیم، ما نماز رو خوندیم دیگه، حالا فکر میکنیم خوندن مهمه و شدن مهم نیست، فقط اینکه این جملات عربی گفته بشه، حرکات هم انجام بدیم، حالا فهمیدیم چی شد، نفهمیدیم چی شد، معنی این رکوعه چیه، معنی ذکرش چیه، معنی سجده چیه، معنی ذکرش چیه، با قنوت بعد کجا بریم، چی کار بکنیم، با قیام باید چی کار بکنیم. حالا خیلی مهم نیست برای بعضی ها یا برای خیلی ها مهم نیست این قضیه. امام صادق علیه السلام میگه نه، یک سجده حقیقی داریم که اگر کسی تو عمرش یک بار این سجده رو انجام بده زیانکار نیست، یعنی نجات پیدا میکنه. تو عمر این ثبت شده که این یه بار با همه ی حقیقت وجودش یه سجده حسابی کرده، یه سجده خوب کرده. خدا رحمت کنه، یاد مرحوم کافی افتادم رحمت الله تعالی علیه، میگفتش که این حدیث ها رو ما میخوندیم که هر کس دو رکعت نماز با حضور قلب بخونه چنین و چنین، میگه یار ما دیگه خیلی تمرکز کردیم و بالاخره یه جایی رفتیم، خلاصه یه دو رکعت نماز با حضور قلب خوندیم، خیلی هم حال داد و اینا، بعدش فهمیدیم وضو نداشتیم. حالا این حضوره خیلی مهمه که آدم حس بگیره، شو وضوع هم نداشته اون حسشو گرفته، یعنی اون تمرکزه، اون حضور اون حال رو بهش داده. خب حالا سجده حقیقی چی هست؟ اول حضرت این جنبه ها رو میگه، بعد میخواد راجع به سجده حقیقی برای ما توضیح بدن که حالا توی احادیث بعدی من این معنی سجده رو از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام براتون عرض میکنم. بعد حضرت میفرماید و ما افلح من خلا بربهی فی مثل ذالک الحال شبیه هم به مخادع لنفسه قافل لاهن اما اعد الله رسل الساجدین من البشر العاجل و راحت العاجل. میفرماید که رستگار نمیشه کسی که یک همچین حالی با خدا داشته باشه، من خلا بربهی، خلوت کنه با پروردگارش، تو همچین حالتی سجده بکنه و ادای سجده رو در بیاره. میگه این آدم رستگار نمیشه. اینجوری باشه یعنی عمدی در کار باشه. ها ولتا بله ما رو جهالتمون دادیم انجام میدیم، دوست هم داریم یه سجده خوب انجام بدیم. شبیه هم به مخادع لنفسه، شبیه کسیست که داره سر خودشو کلا میذاره، خودشو فریب میده و از خوشی دنیا من البشر العاجل، بشر العاجل فوق‌العاده است، یعنی سجده ای که حقیقت داشته باشه یه خوشی دنیایی میاره برای آدم. شما اینو تجربه کردید خودتون دیگه قطعا. مثلا ما تو سلسله مباحث غم که میگیم غم در اسلام هم جرم هم بیماری است، در مباحث غم که حدود 100 ساعته یه غمهایی رو داریم که این غمها تولید شادی میکنه. این غمی است که شما یه بخوری شاد میشید، مثلا غم سید الشهدا. آدم روزه میخونه گریه میکنه، غمناک هست، غمگین هست، اشکش میاد، ولی این اشک انسانو چی میکنه؟ شاد میکنه. این غمی هست که توش تولید شده، غم مستضعفا، غم محروم ها، غم قربت امام زمان، غم تنهایی امام زمان، اینها غم های فوق العاده زیبایی است که تأثیرات خوبی داره. یکی از اون تأثیرات هستش انسان در جا اون غم برای انسان چی میاره؟ شادی میاره. نقده سجده خوب و عبادت خوب شما قطعا تجربه داشتید، زیارت خوب، سجده خوب، نماز خوب، عبادت خوب. فکر نمی کنم کسی اینجا باشه که تا به حال این تجربه های لذت بخش عبادی رو نگشته باشه تو عمرش. یعنی بالاخره یه موقعی هست یه حس و حالهایی تو یه جایی، تو حرمی، مسجدی، حسینیه، کربلا، نجف، جای دیگه به انسان دست میده. وقتی که اون حس دست میده و انسان قلبش وصل میشه، دلش میشکنه، اشکاش سرازیر میشه، اون موقع است که میفته تو اوج لذت. یعنی این خیلی بهجت داره براش. ولی نه، یه موقعی هم میره میبینه تو مجلس مداح داره روزه میخونه، همه هم دارن اشک میریزن، این همینجوری بره داره نگاه میکنه، این قلبه اصلا باز نمیشه، این دل باز نمیشه، این اشک نمیاد. هر چی هم التماس میکنه به این چشمش، به این دلش که بالاخره بابا را بیفتید، بسوزید، هیچ اتفاقی نمیفته. اینجوری آدم خودش کسل میشه. حضرت میفرماید که کسی که خودش رو فرید میده و ادای سجده کننده ها رو در میاره، ببینید میفرماید که قافل لاهن اما اعد الله للساجدین. این بازیگوشی میکنه، غفلت داره و بیخبر هست از خوشی دنیا و راحت آسایش آخرت که خداوند برای سجده کننده آن قرار داده. یه سجده خوب هم خوشی دنیایی میاره، لذت دنیایی میاره، آرامش میاره برای انسان، بیماری های قلبی و روحی و معنوی انسان از انسان میگیره، تعلقات آلوده رو از انسان جدا میکنه، وابستگی های جهنمی رو از انسان میگیره. سجده اینجوری آثارش فوق‌العاده است. اگه کسی مزه سجده رو بیاد با اون توصیفی که جلسه قبل کردیم و حضرت بفرماید شما سرت رو پای خداست، انسانی که سرش رو پای خداست متوجه باشه رو سجده چی کار میکنه، معلومه که شاد میشه. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، خیلی اینو تأکید میکردن که انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه. این اصل اساسی قرآنیست. معصومین خیلی تأکید کردن الم تکن حلیما فتحلم. اگه آدم بردباری نیستی خودتو به بردباری بزن، ادای بردبارا رو در حال یواش یواش بردبار میشی. حتی ما داریم آدم هایی که یک گروه صالحین رو با شکل شمائل خاصی دوست دارن و خودشونو به شکل اونا در میارن، یواش یواش روحیاتشون مثل اونها میشه. من تشبه به قومن فهو من هم، هر کس خودشو شبیه هر گروهی در بیاره، چه گروه فاسقان و معاندان و فاجران و اهل معصیت، چه گروه صالحان و مؤمنان و اینها، یواش یواش از اونا میشه. کسی که علاقه داشته باشه دوست داره که همه چیشو شبیه بزرگان بکنه. این قاعده است تو تشبه. خب یه کسی که خودشو میزنه به این حالت، یعنی دوست داره این گونه باشه، لذت بره از این که این گونه باشه، خدا یواش یواش اون حقیقت رو هم بهش میده، چون میخواد برسونه، داره تلاش میکنه، باید تلقین کنه به خودش. این تلقین خیلی مهمه. بذارید چیزایی که من همیشه توصیه کردم تو مباحث تخصصی و به خصوص در اردوهای تخصصی عبادت و فکر و ذکر گفتیم. اصلا اردوی فکر یعنی همین، یعنی که انسان باید در عبادت فکرش حضور داشته باشه، ذهنش حضور. از اصطلاح هم میگن حضور چی؟ حضور قلب، یعنی قلب حاضر باشه اونجا، با دل این کار رو انجام بدی، نه با ذهن، با همه یه وجود. یعنی که میگیم فکرت یعنی همون قلبت. حالا شما نگاه کنید تو تمرین، تمرین رو اجرا بکنید هر دفعه که میگم تو خونه که هستید. حالا به رفتارهای خیلی زیبای امام سجاد علیه السلام داره که برسیم اینا رو میگم. اینو تمرینای خوبی حضرت برای ما ایجاد کرده، فوق العاده است، یه معصومه دیگه خودش برای ما صحنه‌های تمرینی رو ایجاد کرده که تو خونه همون کاری که استادید. بعضی از خانواده ها هستن، من میبینم بعضی از خانواده ها، جوان ها، خانواده ها، خانوم ها، اینها توی فضای خونه یه گوشه رو همیشه یه سجاده پهن میذارن. این خیلی کار خوبیه که تو خونه همیشه یه جای معبدی، عبادتگاه خاصی باشه، اونجا سجاده پهن باشه، جمعش نکنن سجاده رو. آثار خیلی خوبی داره این پهن بودن سجادتون. یکی از اون آثار زیباش همین استش که انسان یه موقعی خوشحال میشه، یه موقعی نعمتی بهش میرسه، یه موقعی یه حالی داره، یه موقعی توسلی داره، معطل اینکه حالا تا پاشم برم، چون شیطان تو این فاصله هم اثر میذاره. برم مثلا وضو بگیرم نگیرم، حالا بیام نماز از کجا پیدا کنم، کجا پهنش کنم، این حال پرید. ببینن این آماده است، یعنی یک سفره آماده است، فقط این باید بره به سجده. این تمرین رو حتما عزیزان توجه بهش بکنن که بریم به سجده، اما اون لحظه‌ای که وایسادیم که میخواییم بریم به سجده حواسمون باشه. دیدید این کسایی که خیلی مستکبرن و متکبر هستن، غلامانشون و نمیدونم کنیزانشون و نمیدونم کسایی که پیشکارشون هستن، یه موقع میان میفتن جروپاشون ادا در میارن، این رو ما با حق تعالی انجام بدیم. یعنی انسان بیفته رو پای خدا، سجده رو پای خدا رفتنه. حواست باشه میخوای سرت رو پای خدا بذاری و بری رو پای خدا، شکر بکنی، سجده کنی، پای خدا رو ببوسی. این تمرین خیلی تمرین خوبیه. اگر عادت بکنیم که این تمرین رو انجام بدیم، بعد تمام حالتهایی که شما از قیام به سجده میرید، چون قبلا تمرین کردید و تلقینش رو ایجاد کردید، خود به خود حتی اگه شما یادتون بره، فرشته ها حتما اون موقع به دادتون میرسن، به داد قلبتون میرسن. فرشته ها خیلی کمک میکنن به انسان، میگه داری میری رو پای خدا، حواست باشه. اون سجده سجده میشه، یه حقیقت پیدا میکنه. اومد از قوای فرشته ها استفاده کنید. خدا فرشتگان عالم رو گذاشته برای همین کارا که به ما کمک کنن. شما حرم حضرت معصوم سلام الله علیه ها میرید، تو شرح زیارت حضرت معصوم توضیح دادم که شما به فرشته ها رو به کمک میخونید، فکونو ملائکه الله به اذن الله و به اذن رسولهی و اهل بیت ادخل هذا البيت، ها اهل بیته ادخل هذا البيت، من وارد این خونه شدم، فکونوا ملائکه الله اعوانی و انصاری، ای فرشته های خدا اعوان و انصار من بشید، بیایید به کمک من، بیایید کمک کنید که من بتونم حق این زیارت رو درست ادا بکنم. که توضیح دادیم دیگه تو شهر زیارت، دیگه الان تکرار نکنیم. خب انسانی که تلقیم میکنه، هجوم میگیره، یه جایی هم که قفلت داره فرشته نگهش میداره، فرشته به یادش میاندازه. میگه داری میری رو پای خدا، میخواد رکوع بکنه، فرشته میاد به داد قلبش میرسه، قفلت ها رو، پرده ها رو فرشته ها میزنن براش کنار، کمکش میکنن که این با توجه و حضور، اگر لایه‌ای، پرده‌ای، زنگاری، غباری روی قلبش هست، فرشته به دادش میرسه، اون زنگار رو میگیره که این بتونه جلو دیدش گرفته نشه، وقتی سجده به جا میاره سجده خوب به جا بیاره، یا سجده حسابی و حقیقی. خب چی داشت؟ بشر عاجل داشت. بشر عاجل یعنی شیرینی دنیا، لذت یه سجده خوب، یه پا سرگذاشتن رو پای خدا چقدر لذت داره. آدم برای عزیزی که خیلی دوستش داره، یا شخصیت بزرگی هست یا پناهگاهش هست، مثل مادر، مقام با عظمت مادر، مقام پدر، سرشو بذاره رو پای مادر، پدر، یه بزرگی که داره پشت پناهش هست، خیلی لذت داره. که وقتا انسان احساس داره، یعنی دوست داره که این ارتباط لمسی رو داشته باشه، سرشو بذاره رو پای مادر، رو بغل مادر، سینه پدر، شانه پدر، این هست دیگه که احتیاج به یه شانه ای داره که یا بهش تکیه کنه یا سرش روش بذاره. این پای خداست. دقت کنید، قطعا یه لذت دنیایی خیلی زیادی داره. این لذت دنیایی انقدر زیاده که دل کندن ازش سخته، مضافاً این که لذت‌های دیگر رو پیش انسان تحقیر میکنه و کوچک میکنه. اونایی که خیلی گیر دارن تو بعضی از چیزا، نمیتونن نجات پیدا بکنن تو بعضی از حرام‌ها یا لذت‌ها یا عادت‌ها، به وسیله این سجده‌ها یا رکوع‌های قشنگ یا نماز، کلاً اون لذت‌ها پیششون ناچیز و حقیر میشه. وقتی من خارج از نماز حقارت دارم، تحت هیمنه و تسلط و احاطه شیطان هستم، نمیتونم دست بردارم از بعضی از کارهام، وقتی میرم به نماز عظمت خدا به منم بزرگی میده، به منم عظمت میده، منم بزرگ میشم. در روایت داریم ذاکر الله، بگید مجالسه، ذاکر خدا همنشین خداست. خب همنشینی با خدا با چی کار میکنه با ما؟ شما با یه نفر همنشین بشی، این همنشینی در ما چیه؟ اثر میذاره. یواش یواش انسان اسماء الهی تو سینش ریخته میشه، تو وجودش ریخته میشه. بگفتم من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم. اینجوری هستش. کمال همنشین در من اثر کرد. انسان وقتی همنشین خوب پیدا میکنه، رفیق خوب پیدا میکنه، مونس خوب پیدا میکنه، باش رفت آمد میکنه، اون شخصیت دوست چه رزیله باشه چه فضیلت باشه، اگه دوست خوب داشته باشه اون فضیلت دوست اثر میذاره، رزیله داشته باشه رزیلت دوست و همنشین در انسان اثر میذاره. یک کسی که میشینه ذکر میگه، بزرگی خدا، عظمت خدا، صفات الهی، رحمت خدا، رحمانیت خدا، اون همه اسمای خدا یواش یواش میریزه تو قلبش، اصلا این بزرگ میشه، اصلا ذکر میسازه دیگه. برای همین فرمود ذکر الله قوت النفوس. خود ذکر قضاست. اینجوری نیست که شما فقط بشینی مثلا بگی خب سبحان الله یا الحمدلله یا صلوات بفرستی یا یک کار دیگه، نه، خود اون ارتباطی که بین تو و حق تعالی است، خصوصیات خدا رو میریزه تو قلبت. ذکر کلاس دانشگاه خود ذکر، یک دریایی از معرفت خود ذکر، باب المعرفت هست، دریای معرفت هست، همه چی میریزه تو قلب انسان اگه ذکر ذکر بشه. ما تمرین کنیم که اون بحثایی که انشاءالله توی بحثای اردوی ذکر و فکر گفتیم اونا خیلی مهم است که پیگیری بکنیم. خب پس یه لذت دنیایی داره، یه حظ دنیایی داره که به ما خیلی این حظ ما بهش احتیاج داریم، چون اگر قرار باشه بخش فوق عقلی ما، دقت کنید، بتونه مقاومت کنه در برابر چهار بخش ما که نبره ما رو این لنگر نندازه و تعادل ما رو صراط که توی جهنم هستیم، یعنی در متن دنیا تعادلمون حفظ بشه، هی قفلت نگیردمون، چاره نداریم جز این که لذت‌های بخش فوق عقلانی رو باید چیکار کنیم؟ تقویت کنیم. این وقتی به این لذت‌های فوق عقلانی رسید، اینا دیگه کمن نمیتونن بندازن بگیرن بخش کودک عزیز روان ما رو، گولش بزنن تو سرش، بزنن حذفش کنن. ولی وقتی که انسان این لذت‌ها رو نبرده باشه و ضعیف شده باشه، با یه مسئله اقتصادی، با یه بیماری، با یه ازدواج، خاله بازی‌های ازدواج و بچه داری و اینا، یا با یه دانشگاهی درسی، لیسانسی، دکترایی، سفر خارجی، بورسی، طرف شوت میشه، شوت میشه میره اصلا. هیچی دیگه ازش نمیمونه، چون چیز دیگه نمیشناسه غیر از اینا. اما اگه یه کسی مزه فوق عقلانی برده باشه، لذات انسانی رو برده باشه، اینجوری نیستش که این بخشا هر کس بیاد قاقا بهش بده، جیجی بیجی بهش بده، گول بخوره برش دادن بتونه ببرش جای سرشو زیر آب بکنه. اصلا اینجوری نیست این آدم. اونا که در خونه امام حسین، از در خونه اهل بیت، از در خونه خدا راحت با یه قبولی دانشگاه، با یه ازدواج، با یه شغل، با یه سفر خارجی، با یه کار ورزشی، نمیدونم با یه پیشنهاد هنری، نمیدونم با یه پیشنهاد نمیدونم پولی مناسب یا چشمک های دیگه، ول میکنن. یه دفعه ول میشن، میگه من الان 6 ماه حرم نرفتم، من الان 6 ماه هیئت نرفتم. خب این معلومه که گول خورده یه جا دیگه، یه لذتی از این لذت های چهارگانه مشغولش کرده به خودش دیگه. حالا الان نه هیئت میره، نه مسجد میره، نه حرم میتونه بره، نه نماز شب میتونه بخونه، نه زیارت میتونه بخونه، چون گول خورده یه جا. وقتی که شما بخش فوق عقلانی رو لذت بهش میدید، این لذت ها، این بهجت ها، این سرور ها، این جدیت ها شخصیت رو وزین میکنه، وزین میکنه، راحت گول نمیخوره، راحت پرت نمیشه این ور اون ور. هر چی چشمک دنیا بهش بزنه این نمیره. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. قرآن میگه من همه چیز رو چشمک زن آفریدیم تا ببینیم کیا گول میخورن و کیا گول نمیخورن. خدا رحمت کنه که از بچه پولدار بود، این بچه سفید پوستا، همین یاد بخواهد سفید پوستا بیده بقیه گذرش رو میخوره به جبه ها، این بچه سفید پوستا بود، خلاصه اومده بود جبهه. بعد باباش اینا میخواست اینا یه جوری از جبهه بکننش، پاشدادن اومده دادن پادگان دو کوهه. بعد این بالا با بلنگو صدا میکردن آقای فلانی مثلا، این فهمیدون بابا مامانش میخواد اومدن دنبالش ببرنش دیگه جلو. بعضی بودیدن پدر مادر میمدن بچه ها رو میبردن، چه بیتوفیقی واقعا. این نمیره، اصلا جواب نمیداد، میگفت هیچ که جواب نده بگید نیستش، اصلا هیچ جواب نمیداد، هیچ. پدر مادر رو پشیمون میکرد، برمیگشتن. بعد اون موقع ها ویدئو تازه اومده بود تو ایران، هر خانواده ای نداشت ویدئو، مثلا سازمان ها و نهاد ها داشت، یه تعداد محدودی مثلا وارد شده بود. خیلی مهم بود ویدئو اون موقع، مثلا یک کسی ویدئو داشته باشه. بعد این باباش رفته بود یه ویدئو برای خریده بود، با یه موتور از این موتورهای خیلی عالی گرفته بود برای این، که این مثلا اومد تهران بگه بابا جون بشین با فیلماتو نگاه کن، موتور گرفتم برای گورش که حالت تو کن، صرف نظر کن از جبهه. یه موقع ما دیدیم این موتور رو ویدیو رو برداشته برده جبهه، گفت تو این خشون میده برای جبهه. یعنی مؤمن وقتی لذت بخش فوق عقلانی میبره، هر چی دنیا بهش میدن هزینه میکنه برای عشقش، برای معشوقش. بعضیا پولو میخوان برای دنیا میخوان، بعضیا پولو دوست دارن ولی برای که هزینه معشوقش کنن. این جون میده این 2 میلیارد تومان پولی که من دارم بریزم پا امام زمان. استاد ما میگفت یه آقای پولداری بود از این خیرین مدرسه ساز، استاد ما گفته بود که یه ویلا داشتم نمیدونم چند میلیارد، خیلی بهش وابسته هستم، به این هر کاری کردم نمیدونم ویلای از دلم بیرون نمیره، چند یه ویلای چند میلیاردی بزرگ. میگفت دیدم خیلی دوستش دارم، گفتم پس من دیگه که نمیتونم از اینجا داشتم، پس یه کاری کنم همیشه با من باشه. بردم فروختمش، خرج خیرش کردم که دیگه با من باشه، این دیگه همیشه ریخ پای عشقش دیگه. خب این ویلاشو داره دیگه، سر فرستاد آخرت برای خودش. آدمو دیدی وقتی پول دارم میگه این خیلی خوبه، یه ماشین برای بچه‌ام می‌خرم، الان بچه‌م دانشجوه، یه چیز برای خانومم بخرم، یه چیز برای دخترم بخرم، یه چیز برای پسرم. خیلی معشوقش اینا هن دیگه، هزینه میکنه برای معشوقای زمینی. امیرالمومنین علیه السلام ثروتمندترین مرد زمان خودش بود، اونجوری زندگی میکرد، خیلی ثروت داشت امیرالمومنین. میدونی صاحب چقدر قنات و باغ بود ایشون، چقدر نخلستان ایشون آباد میکرد. بعد همه رو تا اصلا میگفت، راوی میگه من دیدم امیرالمومنین تا سینه اومده بیرون از تو چاه، تا اومده میگه قلم کاغذ بیارید من وقفنامه‌شو بنویسم، چون نمیخواد زحمت کشیده، نمیخواد تو دنیا هزینه بشه، که میخواد بره به ابدیتش. بعضی وقتی به پول نگاه میکنن، هر چی نعمت مادی یعنی پولی، گیاهی، حیوانی، اعتبار اجتماعی دارن یا علمی دارن میریزن پای امام زمان، میریزن پای دین، میریزن پای خدا. ولی حیف حالا که من اینجا رو بهم خدا داده، چرا پای کسی غیر اهل بیت بریزم، پای غیر خدا بریزم؟ عشق اینجوریه، اونایی که هی باید به زور بهشون بگی آقا یالا مثلا برای امام زمان، برای خدا، برای کجا کمک کنید، در نمیدونم، هی باید بهشون بگی، عشق ندارن. این هی باید خودش راضی بکنه، ثواب داره، ولی خیلی فرق داره. یه کسی عاشقانه بعضی اصلا کسی عاشقانه هزینه میکنه، معلومه عشق چجوری میرسه پای امام زمان. توی این گردان تخریبمون ما یه آجاقای داشتیم، خدا رحمتش کنه، پیرمرد خیلی باصفایی بود، خیلی باصفا، خدا رحمت کنه، تو این حد جمع از دنیا رفت. این گفتش که من سالای اول جنگ اصلا با جنگ و جبهه و اینجور چیزا هیچ میونه خوشی نداشتم، کاری هم با این چیزا نداشتم. میگو تو مغازم بودم، کاسه بومو میکردم، یه دیدم یه دختر بچه کوچولو اومد، یه مقدار پول آورد، گفتش که یه دونه کمپوت میخوام. نمیشه، این پولت کمه. گفت دو سه روز بعد رفت اون دویزه پول آورد، گفتش که کمپوت میشه یه کمپوت بدی. دفعه سوم گفتم چی این کمپوت میخوای چیکار تو هر دفعه میای؟ گفت چی دارم پولامو جمع میکنم برای جبهه یه کمپوت بخرم. یه بچه، این همه یه وجوده این بچه، این پولا بوده، هی سب جمع کرده عاشقانه همه دارایی مالمیه که این بچه، اگه این بچه 100 برابر این پولا داشت همشو میریخت برای جبهه. گفت اونجا این بچه منو شکست. گفت همونجا مغازه رو بستم، خودم رفتم اومدم جبهه. اومد اونجا مسئول تدارکات ما تو لشکر بود، خیلی هم صفا داشتیم، مرد خیلی هم صفا داشتیم. عشق یه چیز دیگه است. این انقدر عاشقه، چون گفتی مؤمن 3 تا معشوق که بیشتر نداره. مؤمن فرقش با فاسق این است که مؤمن 3 معشوق در رأس همه معشوقاش هست. قرآن میگه سوره توبه آیه 24، الله، اهل بیت، جهاد در راه خدا. اگه کسی اینا 3 معشوق اصلی زندگیش نباشن، قطعا به نص قرآن فاسقه. خب این اون موقع باباش براش موتور تریل خریده، نمیدونم ویدیو خریده، عاشقانه اومده عشقشو بودش این برای به درد جبه، درد جبه میخوره، به درد دین خدا میخوره، مصرفش بکنم. این اون حزه است. شما هر چقدر این حزه رو بالا ببرید، چقدر قشنگ امام میگه بشر العاجل، شادی، بشارت، لذت دنیایی، خیلی تعبیره خوشی دنیا، اینجوری بگیم بهتون، یه خوشی دنیا، لذت هاییست که شخص دنیا از عبادت و خلوت با خدا میبره. حیف نیست آدم خودش رو محروم کنه از این لذات، حیف نیست. هر چقدر اینا بیشتر میشه، مقاومت انسان در مقابل کشش های چهارگانه چیه؟ بیشتره. بعد وقتی مقاومت بیشتر میشه، سوار عقلش میشه، عقلش تو کنترلش هست، تو کنترل فوق عقل میشه، عقل اسیر بخشای پایین، چون عقل این وسطه، عقل موجود خونساییه که یا میتونه در خدمت فوق عقل و خدا قرار بگیره، یا در استخدام کی قرار بگیره؟ بخش حیوان. الان این همه دانشمندان، اکثر دانشمندان دنیا دانششون، تخصصشون در استخدام بخشای فوق عقلانی، بخش پایینیه، بخش پایینی، درس خونده، دکتر هست، مهندس هست، اما دکتری مهندسیش دانشمندیش در استخدام بخشای زیرینه، نه در بخشای برین و بالایی. یعنی تخصصش برای اوج و پرواز استفاده نمیکنه، برای فرو رفتن تو گرداب دنیاست. از دنیا بحرون عمیق قد غرق فیه الاکثرون، یه دریای عمیقی است که اکثرا تو این غرق شدن. اینکه یه کسی این 4 تا رو بریزه پای خدا، عشق میخواد. چجوری میتونه؟ باید این قوی بشه. حالا سجده لذت های اینجوری خیلی میاره، بخش فوق عقلانی رو خیلی قوی میکنه، بخش فوق عقلانی که قوی میشه، آدم همه چی رو دوست داره صرف اون بخشا بکنه. لذت اینجوریه. خدا رحمت کنه عاشق، این خاطره رو یه بار دیگه هم تعریف کردم از عاشق عباس، ولی خب هر وقت من خودم یادم میفته برای خودم تازگی داره. عاشق عباس قمی رحمت الله تعالی خیلی مرد بزرگی بود، عاشق عباس صاحب مفاتی. عاشق عباس میگه من طلبه که بودم، جوان بودم، چند وقت یه بار میمدم خونه مادرم، هم چون دیگه من چند وقت یه بار میمدم خونه دیگه عزیزم بودم و اینا، میگفت حالا بچه‌م اومده خونه، من یه غذای خوشمزه ای دوست داشتم، غذای خاصی بود، مادرم برای من همیشه اونو درست میکرد، خیلی هم به مزه میداد. و یه بار اومدم خونه و مشغول نماز شدم، انقدر این نماز به من مزه داد که من دیگه اون قضا و بوی قضا و لذت قضا این اصلا از یادم رفت. اینا هی من صدا میکردن که بابا نهار حاضر، قضا سرد شد. اینا دوست داشتم کندشم از روی این سجاده. گفت بالاخره حرمت پدر مادر پاشدیم رفتیم اونجا، گفت این قضا رو گذاشتم دهنم، مزه کاه میده تو دهن من، همه مزه این قضا رفته بود، اون لذت اینقدر زیاد بوده و اصلا هیچی برام لذت نداشته. چقدر خوب آدم اینجوری باشه. یه جاهایی که انسان تو کمنده ها گیر میکنه، ذکر الله مطردت و شیطان، ذکر خدا انقدر شیرینه، انقدر لذت داره، انقدر جذابیت داره که شیطان رو از قلب انسان طرد میکنه. اون جاهایی که ما ذکر میگیم و شیطان نمیره، ذکر نیست، شیرین نیست. پس خوشی دنیا داره دیگه، چی؟ راحتی آخرت داره. این سجده حقیقی آسایش ابدیت داره. ما چه میدونیم آسایش ابدیت؟ الان یه چیزی میشنویم، آسایش ابدیت ما نمیدونیم یعنی چی. آسایش ابدیت رو کسی میدونه که روز قیامت بهش بگن تو جهنم باید رد چی بری تا به بهش برسی، ببینه جهنم رو از کجا داره میره، ببینه جهنم چه خبره، بعد بفهمه که پا گذاشتن تو بهش یعنی چی. ما نمیم آسایش آخرت که بگیم، این حالا آسایش آخرت دیگه میشه. یک از حول و ولای قبر و قیامت و درد سرای اونجا رو باید دیده باشه تا بعد بفهمه آسایش یعنی چی، در امان بودن یعنی چی. همون زمین قیامت یک پارچه آتشه، یعنی میسوزونه هر کس اونجا وایساده تو زمین قیامت، مگر کسایی که برای خودشون خنکی آورده باشن. آسایش یعنی این. خب کلمه باید توش کار بشه، راحت العاجل با الف، راحت آخرت یعنی چی. بعد میفهمد که ولا بعود عن الله ابدا من احسن تقربه فی السجود. یه فرمول دادیم هفته قبل، فضیلت الساده حسن العباده، برتری بزرگان به کیفیت عبادتشونه، به خوب عبادت کردنه. هر که به هر جا رسیده از کیفیت عبادت رسیده. یعنی الان میگه من با زن و بچه‌م مشکل دارم، با خانومم مشکل دارم، با شوهرم مشکل دارم، با بچه‌م مشکل دارم، با خانواده همسرم مشکل دارم، با نمیدونم تو محیط اجتماعی مشکل دارم، کجا اینجوری اعصابم خورده، نمیدونم فلان کس سرم کلا گذاشته، نمیدونم اینجوریم اونجوریم، همه برمیگرده به کیفیت عبادت. گول شیطانو میخورم، حمله راست دارم، حمله چپ دارم، حمله جلو دارم، حمله عقب دارم، دلم پر از کینه است، حسادت دارم، زودرنجی دارم، حساسیت دارم، چشم و همچشمی دارم. کیفیت عبادت عزیزم، اگر یه کسی این مشکلاتو داره، رو سجاده همش حل میشه، تو حرم همش حل میشه، توی ذکر همه حل میکنه. این رو ذکر الله دوا و اعلال نفوس، دروغ که نمیگه که، یاد خدا داروی بیماری های نفس ماست اگه ذکر باشه. پس نگو من الان دلم قوقاست، زودرنجم، حساسم، اعصابم خورده، هی غمگینم، هی نمیدونم اعتماد به نفس ندارم، هر جا میرم هول میشم، نمیتونم کارامو انجام بدم، حافظم خوب کار نمیکنه، بحثم یادم میره، درسم یادم میره، نمیدونم تو فلان جا ضعیفم، تو فلان چیز ضعیفم. هرچی هستی همه بیماری ها رو سجاده خوب میشه. کیفیت عبادت، اگه کسی کیفیت عبادت داشته باشه، باب خیر و اسماء الهی به روش باز میشه. تو حتی مشکل اقتصادی هم داشته باشی، با کیفیت عبادت حل میشه. میگم وضع مالیم خرابه، اقتصادم خرابه، کار کاسبی نمیچرخه، نه بشین رو سجاده. این چهار تا ذکری که ما تو برنامه ها دادیم، چهار تا ذکر، چهار تا اسم اعظمه که دادیم تو برنامه ها و عزیزان تو برنامه هاشون نوشتی، اگه کسی عرضه داشته باشه اینو استفاده بکنه، خیلی کار میکنه. این چهار تا، چهار تا فرشته قدرتمند الهی هستن، اسکورتتن، همیشه باهات هستن. بعضیا بلد نیستن استفاده کنن یا دستور عمل رو اجرا نمیکنن، بعد میگه ما 6 ماه انجام دادیم، اینو عوض کن 4 تا دیگه به اون بده. فکر میکنن که بابا تو از این لذت نبردی، از این استفاده نکردی، با این پرواز نکردی، اوجی نگرفتی، اینا خیلی نه تو بین هزار تا اسم این انتخاب شده داده شده به تو، استفاده کن ازش. به خدا ما هم همین دارو میگیم، حالا ما یه ذره بیشتر میگیم، مثلا به شما گفتیم 4 تا، خودمون مثلا 30 تا میگیم، ولی خب همینه دیگه، اینا کار میکنه برای ما. ببینید این فرمول یادمون نره، حسن فضیلت و ساده، حسن العباده، 4 تا کلمه بیشتر نداره. فضیلت بزرگان به چیه؟ کیفیت. هر کس بزرگی میخواد، چون شما تو زیارت امین الله چی میخونید؟ اجعلنی محبوبتن فی ارزک و سما، خدای منو تو زمینت محبوب کن، تو آسمونت محبوب کن. اگه کسی بخواد در آسمون بروش باز بشه، در آسمان عزت پیدا بکنه و محبوبیت پیدا بکنه، باید آسمون براش عزیز باشه و محبوب باشه. باید بشینی به عشق آسمون، میخوای در بسن باز کنه. ولی ما اصلا تمنایی نداریم که باز شه برمون در آسمون. حالا باز شد باز شد نشد باشه، این 4 تا رو بخونیم دریم. تازه خدا کنه به خود مسافرت هم بخوریم، 4 رکعت بشه 2 رکعت، یه خیلی خوبه. 2 رکعتش هم حذف شه بازم یه حالی میده به آدم. ببین چی میگه حضرت، ولا بعد عن الله ابدا من احسن تقربه فی السجود. هرگز کسی از خدا دور نمیشه، کسی که تقربش در سجود به خدا رو خوب به جا بیاره. من احسن تقربه فی السجود، هرگز یه همچین آدمی از خدا دور نمیشه. ببین سجده چی کار میکنه با آدم. پس چی؟ هر کس در سجده خوب به خدا تقرب پیدا بکنه، از خدا هرگز دور نمیشه. اینو باید دقت بکنیم، اینو خرابش نکنیم، حواسمون باشه این سجده ها خوب انجام شه. اینم تلقین میخواد، تمرین میخواد. اینجوری نیستش که حالا ما بگیم امشب شما بتونیم انجام بدیم یا من انجام بدم. نه، منم که دارم به شما میگم اینا رو، ما هم تمرین باید بکنیم. ما یه موقع به یکی از اساتید، از اولیاء خدا، از افراد قهار در توحید بود، گفتیم آقا ما یه نماز خوبه با حال بخوایم بخونیم چقدر کار میبره؟ گفت 8 سال کار داره، خوب باید تمرین کنیم. چون یه حواف مالی کسی میخواد بلند کنه چقدر کار داره؟ یه سفینه فضایی میخواد کسی بلند کنه، ما خواهیم تو جو زمین بره. شما میخواهی با نماز، با ذکر از طبیعت در روی وارد برزخ بشی، به قیب برسی، کار میبره، کار میبره. تمرین باید کنی، وقت زنده میخواد. عجله دارم، کار دارم، هلهلی نماز خوندن، این همش بیادبیه، این همش جسارته، زشت، گستاخیه. برای نماز ما همیشه عجله داریم. یادم که گستاخه، بیادبه، و نمازش هم هیچی نیستش. امیرالمومنین علیه السلام درباره بحث غم، عوامل زداینده غم، یه جا داریم نماز همه غمها رو برطرف. بعد شما تو مقدمه نماز نگاه کنید، یه جمله دارید دیوانه کننده است، ما اصلا بهش توجه نکردیم. 50 سال هم میخونیمش، حی علی الفلاح، بودو بیا خوشبخت شو. امیرالمومنین میفرماید که فلاح یعنی سرور و دنیا و الاخره، بودو بیا شادی دنیا و آخرت منتظر توه. نماز اینجوره، یه کسی بهش بگن نماز، شکم ها وقتی بهشون میگن سفره رو انداختم، این چقدر خوشحال میشن؟ به خوز اگه گرسنه شون باشه، روزه گرفته الان 17-18 ساعت بعد سفره رو انداختن افطار، ببین چقدر شنگوله این، چون بی غذایی کشیده. یه کسی از صبح سحر پاشده نماز شو خونده، دیگه نماز نخونده، الان بیتابه بیتابه بیتابه، زور که شده یه دفعه نیم سر محل کار رو که می محل کارشون یا آبدارچی میگه یه ساعت گذاشته چای برای اون بیار بابا، یه چایی میخواد بخوره، چایی که میارن خوشحال میشه، خستگیش در میره، یه چایی میخوره. آقا حیه علی الفلاح، امیرالمومنین فهمون سرور و دنیا و الاخره، خیلی کامله. حالا من تو بحث غمی دارم مفصل گفتم یعنی چی. شادی دنیا و آخرت، نماز، شادی دنیا و آخرت، نماز. یکی از حسرت های بزرگ ما روز قیامت همین است، میفهمیم نماز چی بوده و ما نماز نخوندیم. اصلا ما نماز نخوندیم. اگه کسی نماز گیرش بیاد، یه 2 رکعت نماز گیرش بیاد، خیلی خوب، اینا نعمته. آدم باید هزار بزنه، هی گریه کنه، هی التماس اهل بیت کنه، به این التماس امامزاده ها رو بکنه، هی التماس کنه. رفتی کربلا، بیارم کربلا چی خواستم؟ قبولی کنکور خواستم، زن خواستم، شوهر خواستم، مشکل مالی خواستم، شفا خواستم. پر امام حسین به امام حسین بگو تو این چی بوده تو وجود تو، این عشق چی بوده که تو اینجوری شدید، اصحابتون اینجوری شدن، هیچ کدومتون نه ضربه شمشیر فهمیدید نه درد شمشیر فهمیدید، بعد هرچی هم که بلا زیادتر میشد خوشحالتر بودید. چی ریخته بود خدا تو کامتون؟ یه سر حسون تو کام ما بریست امام حسین. امام حسین چیه؟ چرا از این توحیدت به ما بده؟ گریه کنیم بیفتیم به دست پای الفاظ علیه السلام بگیم آقا بریم سامرا، بریم کربلا، بریم کاظمین، اینا همه بزرگای ما هستن، باباهای ما هستن همشون. بچسبیم به این ذریع، بیفتیم یه ذره گریه کنیم، یه ذره التماس کنیم، بگیم آقا یه ذره به ما ذکر بدید، یه ذره به ما حال بدید، یه ذره به ما نماز بدید، یه وضو به ما بدید. وضو اوه چه خبره این وضو. اللهم انی اسالک تمام الوضو، خدای من از تو میخوام بتونم یه وضو بگیرم. وضو خیلی مهمه. ما این وضوهایی که اینجوری ما میگیدیم که اون جا در جا کثیف میشیم. آقا بریم این حرم ها میریم التماس کنیم خدایا یه نمازی، یه ذکری، یه سجده، یه رکوعی، یه چیزی اینجوری به ما بده خدایا. ما فقیریم خدایا، ما هیچ کس رو نداریم. آدمی که میشناسه خودشو ذلت خودش هم باید ببره اونجا. خدای ما دستم خالی. خودتو به آدم حسابی اینا رو دادی، قاقا به من نده، قاقا من نمیخوام. طرف میگه من چون شوهرگیرم نیمده اصلا خدا رو قبول ندارم، چون زنگیرم نیمده نمیدونم با عدالت خدا با بخش جنسیش داره رفتار میکنه، خود نمی شوهر به موقع گیرش من گیرش نیمده، نمیدونم پول گیرش اومده یا نیمده، شکمی سیره یا سیر نیست. و خدا اینجوریه. وقتی میگه فضیلت و ساده حسن العباده، یعنی آدم حسابی یا ویژه ها خاصا دوستا رو خدا بهشون عشق و ارتباطات قشنگ داد. آدم بره به خدا التماس کنه، وقتی اشکت اومد، وقتی دلت شکست، قسم بده بگو امام حسین، امام حسین به حق همه این عزادارات، به حق همه این کسایی که اومدن راه پیمایی کردن، قسمت میدیم برخی اینا بچه های تو هستن، به ما رحم کن. طرف مشکل مالی داره، پناه میبره به امام حسین، یا از خود امام حسین میخواد، یا میگه میرم دم حرم امام حسین وای میسم ظاهره امام حسین، یا یه رحمی به من میکنن، یه پولی به ما میدن، اینم به برکت امام حسین گیرمون میاد دیگه. ها جلو مسجد بریم یه پولی بگیریم، ما میریم جلو حرم میریم چی میگیریم؟ ما امام رضا میریم چی میگیریم؟ شما که عالیت المزامین که من تأکید کردم حتما تو هر حرمی از حرم ائمه بخونید، میگه خدای من نماز با حضور میخوام، با کیفیت میخوام. اول عالیت المزامین شما نها کنید، کما فرسته، اونجوری که تو واجب کردی من اونجوری میخوام. این خواستنه، این حاجته، بخواه از خدا. بیوفه دست پای امام زمان، بیوفه دست پای امام حسین، بیوفه دست پای مادرت حضرت زهرا، خیلی مهربونه. بگو مادر ما بچه توییم، قضا میخواییم، قضا نخوریم میمیریم، تو که مادر ما هستی تغذیه‌مون کن، قضا بهمون بده. ما قضامون ذکره، ما قضامون یاده، ما قضامون نمازه، ما قضامون زیارته، اینا قضای ماست. ما آدمی، ما بچه توییم، ما قرار به تو برسیم. اینا ثروته، اینا داراییه، اینا شرافته، اینا عزته، اینا مقامه. اینا رو بریم درخواست بکنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و